رادیو فرهنگ بنیان فردا رو بشنوید.
بنیان فردا.
بی عشق نشاط و طرب افزون نشود، بی عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد، بی جنبش عشق در مکنون نشود. به نام خدایی که عشق را در قلب آدمیان جای داد. درود بر شما که دلهاتان خانه مهر است، شما که مهر می ورزید و به زندگی نور می پاشید. در این برنامه از بنیاد و بنیان فردا میگوییم و برای بهتر و زیباتر ساختن فردا تلاش خواهیم کرد. بنیان فردا برنامه ای از رادیو فرهنگ تقدیم به شما که از امروز به استحکام بنیان فردایتان می اندیشید. فرزند آوری تنها یک پدیده فردی میان زوجین نیست، بلکه یک رویداد و اتفاق اجتماعی است که عوامل متعددی را تحت تأثیر قرار می دهد و البته از عوامل متعددی هم متأثر می شود. مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی در این تصمیم و اتفاق مهم دخیلند. مهمترین و عمده ترین تأثیر فرزند آوری داشتن جامعه جوان و پویا برای یک کشور است. فرزند آوری سبب نشاط و سلامت روانی و انگیزه والدین می شود. یکی از تأثیرات مهم فرزند آوری کاهش افسردگی و بی انگیزگی والدین در زندگی است. همان گونه که به دنیا آمدن فرزند سبب شادی والدین می شود، انگیزه و شور بزرگ کردن و حضور بچه ها همیشه همراه والدین خواهد بود. ورود فرزند به خانواده گرمی و صمیمیت را وارد خانه می کند. با به دنیا آمدن فرزندان امید و آرزو در والدین افزایش می یابد. والدین برای برآورده کردن نیازهای فرزندانشان تلاش مستمر می کنند. آنها هر فعالیتی را به امید فرزندان و فراهم کردن آینده‌ای با کمترین نقص انجام می دهند. کسانی که امید به زندگی بالایی دارند، عمر طولانی تری هم خواهند داشت. درود بر شما اهالی فکر و فرهنگ، شما که از میان همه شبکه‌های رادیویی این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. مجله شنیداری بنیان فردا به شوق همراهی شما ورق میخوره. امروز هم در بخش گفتگوی روانشناسی میزبان خانم دکتر حاتمی، فوق دکترای روانشناسی سلامت، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر هستیم. سلام بر شما، روزگارتون خوش، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، من انقدر این صدای شما رو دوست دارم.
متشکرم.
با عرض سلام و ادب و احترام، امیدوارم که توی برنامه بنیان فردای امروز بتونیم بنیان فکریمون رو به طرف مثبت بودن تغییر بدیم.
انشاءالله. به همین نکته هم میخوام بپردازیم بیشتر. خانم دکتر حاتمی در برنامه‌های پیشین فرمودین که بسیار راهکار وجود داره که امواج آلفای مغز ما رو تقویت میکنه، کارهای زیر 3 دقیقه‌ای که میتونه حال خوب به ما بده و خوبه که ما کارهای این چنینی رو هم برای همسرمون بلد باشیم و هم برای خودمون. از این نکته که بهش اشاره کردین به ذهن متبادر میشه که بنابراین من برای اینکه بتونم رابطه خوبی با همسرم داشته باشم لازمه که با خودم ارتباط خوبی داشته باشم و حال درونی خودم انقدر خوب باشه که بعد از اون بتونم این حال خوب رو به رابطم تسری بدم. اگر برداشت من صحیحه، خواهش میکنم دربارش بیشتر بگیم.
برداشت شما کاملا صحیحه، کاملا صحیح. یه تفکر خیلی اشتباه که تو جامعه وجود داره، من وقتی به یک خانم و آقای میگم که چرا انقدر حالت بده، میگه همسرم حال منو میگیره، رو مخ من راه میره. اولین ستون رو یاد بگیریم، حال خوب ساختنیست و باید کمترین ارتباط رو با مؤلفه‌های بیرونی داشته باشه. یعنی شما زمانی یک فرد فرهیخته محسوب میشید که با دنیایی از مشکلات همسرداری، فرزندپروری، شغلی، اجتماعی بگی انقدر روی ذهن خودم بلی. تسلط دارم که هیچ مؤلفه بیرونی نمیتونه روان من رو به هم بریزه. اینکه همه مؤلفه از بیرون عالی، استیبل باشه، من بهترین همسر رو دارم، بهترین فرزندان رو دارم، بهترین شغل، بعد بگم چقدر من خوشحالم، چقدر من سلامت روانم بالاست، که خیلی هنر نیست. اینکه من بتونم با یک همسر ناسازگار درجه سازگاریم رو بالا ببرم، اینکه فرزند یا فرزندانم رفتارهای اشتباه دارن اما من از درون متلاشی نمیشم، اینکه اقتصادم نابسامانه اما من مدیریتش میکنم، اینکه مدل شغلم رو، پایگاه اجتماعیم خیلی مقبولم نیست اما دارم باش کنار میام، اینجاست که به من میتونن برچسب بانو یا آقای فرهیخته رو بزنم.
خب اینی که میفرمایی خیلی ایداله، به همون بگی چطوری به این حال خوبه برسیم.
آفر. پس حال خوب از درون خودمونه، سرچشمه خودمونیم. ما توی روانشناسی 27 اختلال داریم، تا الان که من کنار شما دارم صحبت میکنم 27 اختلال داریم.
بله.
و جالبه 10-12 تاش با همدیگه گره میخوره. وقتی من افسردگی دارم، دپرشن دارم، استرابم بالا میاد. وقتی استراب دارم، استرسم باش به وجود میاد. افسردگی و استراب و استرس باعث منفی گرایی من میشه. وقتی من منفی گراییم بالاست، اختلال تفکر، شکاک میشم، بدبین میشم، به همسرم گیر میدم، به فرزندم گیر میدم. وقتی همه این مؤلفه وجود داره، من به هم ریختم، اختلال هذیانی دارم، خوب نمیخوابم، عمیق نمیخوابم. خوب. علت همه فرایندهای آشفتی ذهنی هستش که مدل زندگی من اشتباهه. من زمانی که اختلالاتم رو شناسایی میکنم، چطوره من میرم سالی که 2 بار حداقل، 1 بار میرم یک چکاپ کامل میدم، قندم، چربیم، کلسترولم، تیرویدم، کمکاره، پرکاره، ذهن ما هم همینه. ما وظیفه داریم برای 1 بارم که شده نقشه مغزی خودمون رو بگیریم. آیا من آدم افسردهی هستم؟ استراب و استرس دارم؟ منفیگرم؟ من افشاگری دارم؟ من کنترل خشمم ضعیفه؟ من زود از کوره در میرم؟ خیلی از مواقع علت ناسازگاری من با همسرم، با فرزندم، با خانواده همسرم، با همکارام به خاطر این هستش که من در درون آشوبم، من در درون پر از اختلالات هستم.
بله.
باید اختلالات خودم رو شناسایی کنم. یه کد خیلی راحت بهتون بگم، صلح با درونه. 1 بار با خودتون خلوت کنین. از صبح که از خواب پا میشید تا شب که میخوابید خودتون، با خودتون با چه ادبیاتی گفتگو میکنید. صبح که بلند میشم، خاک تو سرم با این قیافم، خاک تو سرم با این شغلم، اه با این زندگی، اه با این انتخاب همسرم، خستم، دیگه کم آوردم، با این ادبیات صحبت میکنم یا درجه شوک گذاری. الهی شوک تنم سالمه، خدا رو شوک ازدواج کردم، خدا رو شوک پدر یا مادرم،
بله.
خدا رو شوک شغل دارم. یکی از دلایل این که نشون میده ذهن من پر از آشوبه و این آشوبها منجر به اختلالات میشه، گفتگوهای درونی من با خودمه. اگر گفتگوهای من با خودم مثبت باشه، در مسیر درمان اختلالات و رشد و توسعه فردی قرار میگیرم. اگر گفتگوهای من با خودم منفی باشه، در مسیر اختلالات و پیش به سوی بیماری‌های ذهن.
و آیا این مهارت آموختنیه؟ این چیزی که ما باید یاد بگیریم گفتگوهامون با خودمون چطور باشه؟
دقیقاً. گفتگو کردن یک مهارته، مهارت آموختنی است، مهارت اکتسابی است. خانم یا آقایی که 60 سالشه، 70 سالشه، 80 سالشه، داره برنامه بنیان فردا رو میشنوه، با خودش میتونه قول بده، عهد ببنده، من از فردا میخوام حداقل حواسم به واژه‌هایی که بیان میکنم و واژه‌هایی که تو ذهنم عبور میکنه دقت کنم. شکرگزاری، مثبت اندیشی، مثبت فکر کردن، تأکید بر داشته‌های زندگی. خدای شکرت به من چش شدی که میبینم، خدای شکرت به من گوش شدی که میشنوم. همین که دارید صدای من رو از بنیان فردا میشنوید، میدونید چند میلیون آدم در دنیا نمیتونه بشنوه، نمیتونه ببینه، نمیتونه حس کنه، قدرت راه رفتن نداره،
بله.
قدرت لمس کردن نداره. وقتی من نعمتهای خداوند متعال رو دونه به دونه برای خودم بشمارم و به ازای هر نعمتی شکرگزاری کنم، یعنی مغزم رو مثل یک جاروبرقی دارم از زباله‌های استراب، استرس، افسردگی، اوسیدی یا وسواس پاک میکنم. وقتی مغز من پاک بشه، من یک آدم مثبتی هستم که همسرم، فرزندم، اطرافیانم از ارتباط با من لذت میبرند. پس یادمون باشه تغییر رو از خودمون شروع کنیم. اولین ستون تغییر دقت کردن روی جملاتیه که من تو ذهنم عبور میکنه یا خودم با خودم میگم. اگر شخصیت نالان و اعتراضی دارم، از همین لحظه شخصیتم رو اصلاح کنم. کار سختی نیست. روی جملات خودم دقت کنم، یه برگی آچار کنار خودم بذارم، داشته هام رو لیست کنم و هر روز داشته هام رو به خودم یادآوری کنم. یکی از علتهای این که ما در افسردگی و استراب غرق میشیم این هستش،
بله،
که حواسمون به داشته هامون نیست. ما آدمهای بسیار ثروتمندی هستیم، اما گاهی این ثروت رو نمیبینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی کاربردی فرمودین خانم دکتر. فکر کنم هر کدوممون در هر مرتبه و درجه و سطحی که باشیم قطعا داشته هایی داریم که شاید دیگران به اونها حسرت بخورن و ثروت بسیار بزرگیه اگر متوجهشون باشیم و بتونیم ازشون لذت ببریم، استفاده کنیم و شکرگزار باشیم. متشکرم برای تلنگری که به ما زدید این هفته. امیدوارم
که داشتهای شما صدای خیلی جذاب،
این محبت شماست. متشکرم از حسن نظرتون و انشاءالله که هممون بتونیم حال درونی بهتر رو با توجه به نکاتی که بهش اشاره فرمودین تجربه کنیم.
انشاءالله.
خیلی ممنونم و خداحافظتون.
خدا نگهدارشم.
چقدر خوبه تو این خونه، کنارم هستی هر لحظه، کنارت زندگی کردن برام آرامش مزه. تو وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه. حریم امن دستاتو بکن دیوار این خونه، منم هیچ وقت نمیذارم تو رو چیزی برنجونه. من هر جا که برم بازم تو این خونه دلم گیره، تموم خستگی همه با تو از یاد من میره. واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن، منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن. واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن، منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن. موسیقی چقدر خوبه تو این خونه، کنارم هستی هر لحظه، کنارت زندگی کردن برام آرامش مزه. تا وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه، واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن. منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن.
با آغاز زندگی مشترک، وابستگی و علاقه هر دو طرف بیشتر می شود. اما وقتی زوجین صاحب فرزند می شوند، احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن در آنها با معنای متفاوت و جدیدی شکل می گیرد. والدین خالصانه ترین شکل محبتشان را ابراز می کنند.
برای مصاحبه امروز برنامه‌مون اومدم پیش یه مامان، قراره که در مورد تجربه سختشون برامون تعریف کنن.
متاسفانه 9 ماه تا کاملا تموم، فرداش که میخواستم برم که دکتر معاینه کنه و بگه بیا سونوگرافی انجام بدم که بگه، بالاخره دیگه آخرین لحظه ها بود، آخرین روز بود. اصلا خودم صبح که از خواب بلند شدم، شب خوابیدم، قشنگ خوب نصف شب حتی حس میکردم، با تکونش بلند میشدم ولی صبح چون عجله داشتم برم اصلا متوجه نشدم که تکون میخوره نمیخوره. وقتی دکتر گفت سونوگرافی انجام داد، گفت نفس نمیکشه و چی، اصلا شوکه شدم. همونجا گفتم امکان نداره، من تو دیشب تا نصف شب قشنگ خاطر جمعم که تکونشو خاطر جمع بودم، ولی تعجب میکنم چرا اینطوری شد نمیدونم. بعدم خلاصه فرداش گفت نه، حالا امروز که هیچی، اصلا حال روحیت خوب نی، این دیگه نفس نمیکشه، خاطر جمع بشه، برو فردا بیا دیگه. ولی دیگه چه حال و روزی دیگه آدم، این همه
زحمتشو کشیده بود.
آخرین لحظه آخه، اگه اولاش بود باز یه چیزی وسط بود.
دلیلش چی بود؟
اصلا دلیلشو گفتن که من خودم متوجه نشدم، چون همه چی رعایت بود، طوری نبود اتفاقا، نه اعصابی، نه چیز سنگینی، هیچی، فقط بند ناف دوره گردن بچه چه قسمتش نبود، سرنوشتش اونطور بوده.
چند سال گذشته از اون روز؟
خیلی سال گذشته، چه میدونم، اونم عمرش اینجور بود.
عمرش فدایی هم
دستتون درد نکنه، خدا پس از زمان
ممنون. انشالله که تنتون سالم باشه، شایدتون بالا سر عزیزانتون باشه. خدا حافظ.
وجود فرزندان و تربیت آنها در شخصیت والدین هم اثرگذار است. به ویژه والدینی که با مطالعه و آموزش به تربیت فرزندان خود می پردازند، با کسب اطلاعات بیشتر و درک موقعیت‌های متفاوت، علاوه بر اینکه فرزندان خود را به درستی تربیت می کنند، شخصیت و افکار خود را نیز ارتقا می بخشند. فرزندان با حضور خود به والدین هویت اجتماعی جدیدی می‌دهند و به طور کلی فرزند آوری موجب ارتقاء منزلت اجتماعی والدین می‌شود. مجله بنیان فردا رو ورق میزنیم و در این صفحه همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی صدرا، پژوهشگر و مدرس سبک زندگی، که در برنامه‌های پیشین هم از دانش و فرمایش ایشون استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب ویژه دارم خدمت خواهر خوبم خانم گردگاهر و مثل همیشه سلامی به گرمی نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور، محضر دوستان خوب رادیو فرهنگ، به ویژه تر همراهان برنامه بنیان فردا. با افتخار در خدمت
آقای دکتر. اگر موافق باشید ابتدا یک بازی سنی نوجوانی رو برای ما تعریف کنیم. چند ساله رو میگیم نوجوان؟
بله، سابقه بر این نوجوان به فاصله سنی 13 تا 18، بعضی 12 تا 18 یا حتی 19.
بله.
اما اخیراً کسانی که به صورت علمی دارن نوجوان رو مورد مطالعه و تحقیق قرار میدن بین 10 تا 19 رو میگن فاصله نوجوانی.
و این در جوامع مختلف، فرهنگ‌های مختلف متفاوته.
خیلی تفاوت نداره. خیلی تفاوت نداره.
خب
حالا میگیم نشانه‌هایی که یک نوجوان رو از سایر نسل‌ها متفاوت می‌کنه رو به عرض می‌رسونم. می‌خوام خواهش کنم از دوستانی که رادیو فرهنگ رو دارن دنبال می‌کنن، چنانچه در اطرافشون نوجوانی رو سراغ دارن، دعوت کنن برنامه ما رو دنبال بکنن تا ببینیم که در ارتباط با نوجوانمون چه باید کرد. اجازه بفرمایید عرض خودم رو با این سوال دنبال کنم.
بله.
اصلاً هر ارتباطی چگونه شکل میگیره؟ ارتباط پدر و مادر با فرزند نوجوان خودش چگونه شکل میگیره؟ ارتباط معلمین اساتید با دانش آموزان و دانشجویان چگونه شکل میگیره؟ ارتباط عمو با برادرزاده هاش، دایی با خواهرزاده هاش، همینطور خاله و عمه چطور با نوجوان میتونن ارتباط برقرار کنن؟ هر ارتباطی مستلزم این دو عنصره: یک، شناخت کافی، و دو، مهارت کافی. شما تا یک شناخت کافی از مخاطب نداشته باشی و تا مهارت های لازم رو برای ارتباط گیری با او نداشته باشی، امکان برقراری ارتباط با او رو نداری. خانم گردکایت، بگذارید همین اول برنامه یه خدمت شما هست، دغدغه اساسی رو به عرض برسانم. یکی از مهمترین دغدغه‌ها در حال حاضر تو حوزه نوجوان پدیده شکاف نسلی است.
بله.
یعنی پدر و مادر احساس میکنن از یک دنیان و فرزندانشون از یک دنیای دیگه ای هستن. حتی گاهی اوقات معلمان ما، اساتید ما نیز این شکاف رو با دانش آموزان و دانشجویان خودشون حس میکنن. شاید حتی مدیران فرهنگی ما. بذارید ذره صادقانه تر صحبت بکنم. شاید حتی صدا و سیما رادیو تلویزیون ما هم الان گرفتار یک شکاف نسلی با نوجوان شده باشه. شاید بسیاری از نوجوان ها احساس بکنن که بابا صدا و سیما و کارشناسان صدا و سیما از یک دنیای دیگه این و ما از یک دنیای دیگه. یک شکاف نسلی بین تولید کننده ها، بین کارشناسا در صدا و سیما و نوجوانی که امروز در کشور عزیز ما ایران داره زندگی میکنه. خب من میخوام این شکاف رو کمش کنم. مستلزم چند عنصر شد خانم گردکایده بزرگوار؟
شناخت و مهارت کافی.
خب اجازه بفرمایید من ابتدا نوجوان رو به صورت عام معرفی کنم.
بله.
اون دغدغه اول برنامه شما هم تا حدودی حل شه.
بله.
که آیا نوجوان فقط بحث بازی سن نیست یا نه، چیزای دیگه ای هم مهمه. 7 کلمه میگم، امیدوارم دوستان عزیزان همراه این 7 کلمه رو یادداشت کنن. یک نوجوان این 7 رو در دوره نوجوانی خودش، یعنی همون فاصله 10 تا 19 سالگی تجربه میکنه. 1 هویت، 2 استقلال، 3 ارزش، 4 بلوغ، 5 هیجان، 6 همزادپنداری. 7 ویژگی دوره نوجوانیه. یعنی پدر و مادری که الان نشستن و دارن از رادیو فرهنگ، برنامه بنیان فردا، برنامه ما رو دنبال میکنن و در منزل نوجوان دارن، این 7 مورد رو بایستی
بله.
به قدر کافی بشناسن. اولیش چی بود خانم گردکایده بزرگوار؟
هویت.
هویت. وقتی ما میگیم هویت، دست کم نوجوان بایستی این دوتا رو تجربه کرده باشه، این دوتا رو تأمین کرده باشه. 1 عزت نفس، 2 اعتماد به نفس. عزت نفس یعنی چی؟ اعتماد به نفس یعنی چی؟ اگر یه پسر و دختری عزت نفس و اعتماد به نفس به اندازه کافی داشته باشه، ما میگیم بحران هویت نداره، سلامت هویت داره. ولی امان از روزی که یک فرزندی عزت نفس کافی یا اعتماد به نفس کافی نداشته باشه. عزت نفس چیه؟ اعتماد به نفس چیه؟ عزت نفس حد اعتدال و تعادلش میشه حس خود ارزشمندی، میشه کرامت، میشه حس مهم بودن، حس مفید بودن. اما اگر همین عزت نفس افراط گونه بشه میشه خودشیفتگی، تفریط گونه بشه میشه خودتحقیری،
بله.
تله بی ارزشی. پس حواسمون باشه بچهای ما اگر احساس خود ارزشمندیشون به اندازه باشه، احساس مهم و مفید بودنشون به اندازه باشه، ما میگیم این بچه ها دارای عزت نفس هستن. اما اگر خدای ناکرده در حس خود ارزشمندی افراط میشه خودشیفتگی، خودشگفتی، تفرید میشه خودتحقیری، طلبی ارزشی.
یه سوال، آیا این عزت نفس با این المان‌ها و مؤلفه‌هایی که الان دارید دربارش صحبت میکنید نشأت گرفته از دوران کودکی است صرفاً، یا در همون دوره نوجوانی هم والدین با شکل رویکرد و برخوردشون میتونن این عزت نفس رو در فرزند نوجوانشون تقویت کنن یا کاهش بدن؟
همراهان خوب برنامه بنیان فردا، اگر میبینید خانم گرد کاهد اینقدر خوب سوال میپرسن، یک دلیلش اون قلم و دفترچی است که روی میز پیش روشه. اگر میبینید ابتدای برنامه به خوبی یادآوری میکنن که در جلسات گذشته چی گذشته، اون قلم و دفترچی است که پیش روشه و مشغول یادداشت برداری هستن. نه خانم گردگاهت، این خدای ناکرده تعریف و تمجید و تملق‌گویی نیست، اختیاره. که بنده اهل تملق‌گویی نیستم. این واسه اینه که دوست دارم همراهان بنیان فردا الان قلم و دفترچه داشته باشن و مثل شما مشغول یادداشت این مطالب باشن. شما استهزار دارید که گفته بود در شرافت دست همینقدر بس که نوشتن با اوست. میدونید که نوشتن عامل تقویت یادگیری است، نوشتن عامل تقویت یادآوری است، نوشتن عامل تقویت دقت، توجه و حواس جمعی است، نوشتن مانع حواس پرتی است، نوشتن عامل تقویت حافظه و مانع آلزایمر زودرسه. این سوال هوشمندانه‌ای که شما پرسیدید، اجازه بفرمید من این سوالتون رو یه قدری کامل ترش کنم، چند لحظه جلوتر بهش بپردازم. خب چند لحظه بعدتر بپرسیم مثلا این عزت نفس چگونه شکل میگیرد. مایلید این سوال شما رو در قالب این سوال جواب بدیم؟
بله.
این عزت نفس در فرزندان ما چگونه تحقق می‌یابد؟ اما من عرض کرده بودم که هویت دست کم از چند کلمه تشکیل میشه؟
دو کلمه. عزت نفس و اعتماد نفس.
عزت نفس، اعتماد نفس. بله. یک تصویری از عزت نفس ارائه کردم، اجازه بفرمایید یک تصویری از اعتماد به نفسم ارائه کنم دیگه. نه، حالا اعتماد به نفس چیه؟ اعتماد به نفس جرأتمندیه. به جرأتمندی میگن اعتماد به نفس، جرأتمندی مثبت.
بله.
حالا اگر در همین قصه افراط بشه میشه جسارت، میشه گستاخی، میشه پررویی. تفریط بشه میشه ترس، بزدلی. خب خانم گردکاهد، میشه از شما خواهش کنم به نمایندگی از دوستان خوبمون، همراهان خوبمون در رادیو فرهنگ، به این سوال من جواب بدید؟
بله.
فکر میکنید بین عزت نفس و اعتماد به نفس کدوم یک اهمیت بیشتری دارد؟ هر دو جایگاه خودش رو داره، ارزش خودش رو داره. فکر میکنید کدوم یک اهمیتی بیشتری دارد؟ عزت نفس یا اعتماد به نفس؟
شاید اگر اون حس خود ارزشمندی وجود داشته باشه بیشتر آدم احساس میکنه که باید از خودش مراقبت کنه.
یعنی من از لابلای فرمایشات خواهر خوبم متوجه میشم عزت نفس؟
شاید عزت نفس،
احتمالاً عزت نفس. یه خاطره بگم بد نیست. برای برگزاری یک دوره رفته بودم یک شهرستانی که از مدیران اون شهرستان بنده رو دید و گفت آقای صدرا، برای همه
اخشار
یک کار پژوهشی، یک کار آموزشی داشتی، برای آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت خارجه و خیلی جای دیگه، برای این زندانی ها کار پژوهشی نداشتی. یه ذره که فکر کردم دیدم حق با این مدیر عزیزه. گفتم اشکالی نداره، در خدمتتون هستیم. حالا بماند از اینکه شوخی هم باش کردیم که بیمایه فطیر آید، که اشکال نداره ما مایش هم بهتون میدیم. خلاصه عرضم به محضر شریف شما، ما آمدیم با دوستان هیئت علمی کانون که آقا راجع به زندانی ها به چه سوالی، به چه پژوهشی بپردازیم. سوال این بود بریم بررسی کنیم ببینیم اینایی که الان گوشه زندان هستن کدوم یک رو بالا، کدوم یک رو پایین، وضعیت عزت نفس و اعتماد به نفسشون به چه شکله.
بله.
خیلی جالبه، آمدیم با زندانی های جالبی هم مواجه شدیم. توشون کلاهبردار بود، خفتگیر بود، آدم ربا بود، تخصصش گاف صندوق بود، تخصصش ماشین ربایی بود. حدس بزنید خانم گردکاهد بزرگوار، هر یک از اینهایی که ما باشون مواجه شدیم کدوم رو بالا داشتن، کدوم رو پایین؟
شاید اون جرأتمندیه رو بیش از اندازه تبدیل کردن به جسارت،
آفرین،
ترس بودن بیش از اندازه،
اعتماد به نفس بیشتر از اندازه،
عزت نفس پایین،
بحث همینجا باشه تا یک شنبه دیگه راجع به عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتر با هم گفتگو کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدرا برای نکات ارزشمندی که مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی دارم و خداحافظ.
ممنون از شما.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد بر روی مهمون بازه. خونه یعنی